بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در تعریف مفهوم بود. فرمایش محقق خراسانی رحمت الله علیه جناب آخوند رو مطرح کردیم و عرض شد که مفهوم در مقابل منطوق محل بحث ما هست و علل قاعده دلالت مطابقی رو ما منطوق میگیم و دلالت التزامی جمله رو مفهوم بهش اطلاق میکنیم. این سوال رو باید بررسی میکردیم و مطرح کردیم که اگر ما دل علیه اللفظ لا فی محل نطق رو یا حکم غیر مذکور را به تعبیر پایانی جناب آخوند معنای مفهوم گرفتیم، خب همه دلالات التزامیه داخل میشن. به تعبیری تعریف مفهوم مانع اغیار نیست. این مانعیت اغیار رو چطور باید تأمین بکنیم؟ وجه تمایز دلالات التزامی با مفهوم چی میشه؟ چون مفهوم رو با منطوق ما تمایزش رو بیان کردیم، اما با دلالات التزامیه بیان نکردیم. هر مدلول التزامی رو قطعا نمیتونیم ما بهش مفهوم اطلاق بکنیم. ببینید، شما دیروز من مثال زدم، وجوب الصلاة دلالت میکند بر وجوب مقدمه صلات. اگه فرض کردیم ما وجوب مقدمه رو قبول کردیم که بپذیریم، خب آیا اینجا وجوب مقدمه رو میتونیم ما بهش اطلاق بکنیم مفهوم کلام عدم صلات؟ قطعا چنین چیزی رو نمیتونیم داشته باشیم. خب چطور میتونید این مدالیل التزامی رو از مفهوم جدا بکنید؟ مانعیت اغیار رو چطور میتونید تأمین بکنید؟ پس یه ما نکته اضافیهی میخواییم اینجا که اون نکته اضافیه مانعیت اغیار را برای ما تأمین بکنه. اینجا چند تقریب وجود دارد برای اینکه تمایز بین مدالیل التزامی رو و مدالیل و مفاهیم رو ما بتونیم تبیین بکنیم. در داخل پرانتز عرض بکنم اینکه ما مفاهیم را از مدالیل التزامی میدانیم تقریبا مسلم است، چون مدلول مطابقی میشود منطوق، مدلول به تضمن هم مفاهیم ذیل مدلول عرض بکنم دلالت تضمنی و مدلول به تضمن هم قرار نمیگیره. حالا اینکه اصلا ما دلالت تضمنیه داریم یا نداریم، دلالت تضمنیه هم رتبه هست با فرض پذیرشش با دلالت مطابقیه، ولی دلالت التزامی تأخر دارد. لذا اینکه آقایون فرمودن تبعیت در انفهام، یه تأخر رتبی باید قائل بشیم. لذا ما مدالیل التزامی رو، مفاهیم را ذیل مدالیل التزامی باید تحلیل بکنیم و عرض بکنم مطرحش بکنیم. خب اولین نکته، اولین تقریب، تقریب مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه هست. ایشون در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 477 جان فوائد جلد 2 صفحه 477 ایشون یه بیانی رو داره، بیانش رو اجمالا من تقریر میکنم، نقدش رو انشالله در بیانات مرحوم آقای خویی هم اومده، اونجا متعرض میشیم. ایشون میفرماید که ما وقتی میتونیم مدلول التزامی را مفهوم بنامیم که این مدلول التزامی لزوم بیان بالمعنی الاخص داشته باشه. خب پس این شد نقطه مائز. و لازم و فی دلالت الالتزامیه لازم در دلالت. ببینید رابطه ملزوم و لازم را شما به چند نحو میتونید تحلیل بکنید، یا اینکه این لزوم بیان است یا لزوم غیر بیان است. بعد اگر لزوم بیان شد، بیان بالمعنى الاخص است یا بیان بالمعنى الاعم است. اونی که در منطق در رابطه عرض بکنم که این اقسام شما مطالعه کردید، در مفاهیم افرادی مطرح شده. ما الان داریم این لزوم را در عرض کنم قضایا و مفاد قضیه داریم بررسی میکنیم، که خود این هم بحثه که آیا میتونیم اون اقسام لازم را اینجا هم تطبیق بکنیم یا نه. این رو باید بحث بکنیم. بیان بالمعنى الاخص یعنی نفس و تصور ملزوم کفایت بکند در تصور لازم. حالا در مفاهیم افرادی اینطوری تعریف کردید در علم المیزان و منطق، و عرض بکنم اینجا همون رو فعلا استفاده کنیم. لزوم بیان بالمعنى الاخص یعنی رابطه بین ملزوم و لازم بیان است، نیاز به مقدمه خارجی اصلا ندارد. بالمعنى الاخص است یعنی نفس و تصور الملزوم کفایت میکند در تصور لازم. این بیان بالمعنى الاخص. بیان بالمعنى الاعم اینه که نفس و تصور الملزوم کفایت نمی کند، بلکه باید ملزوم را تصور بکنید، لازم را هم تصور بکنید. دقت میکنید تصور لازم هم باید باشد. اینجا می شود بیان بالمعنى الاعم، کال ملازمه هم تصور می شود و بیان بالمعنى الاعم ایجاد می شود اینجا، یعنی محقق می شود. لزوم غیر بیان نیاز به مقدمه خارجیه دارد. شما با فرض پذیرش ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، با فرض اینکه بپذیری ملازمه هست، این ملازمه غیر بیان است، یعنی یک مقدمه خارجیه یا عقلیه شما باید بیاورید که اثبات الملازمه بکنه. اگر ملزوم را، مقدمت الواجب را، دقت میکنید، فرض وجوب واجب را فرض بکنید، مقدمه واجب را فرض بکنید، ملازمشون رو هم تصور بکنید، این ملازمه برای شما منتقل به ملازمه نمیشید. یه مقدمه خارجیه‌ای باید، یه مقدمه عقلیه‌ای باید که اثبات الملازمه بکند. پس این لزوم غیر بیان است. خب جناب نائینی رحمت الله علیه میفرماید و لازم و عبارت رو دقت کنید، و لازم و فی دلالت الالتزامیه. شما ملزوم را در دلالت التزامی دارید، حالا لازم را داریم نسبتش رو با ملزوم میسنجیم که چطوریه. اما ان یکون لازمن بالمعنى الاخص و اما ان یکون لازمن بالمعنى الاعم. و لازم و بالمعنى الاعم سواء کان فی المعانی الافرادی او فی الجمل ترکیبیه. لازم و بالمعنى الاعم لیس من المدالیل اللفظیه. اگر بالمعنى الاعم شد، لیس من ارز کنم که مدالیل اللفظیه. چرا؟ لان اللفظ لا یدل علی، لا ينتقل الذهن الی بواسطه اللفظ، این انتقال صورت نمیگیره، بل یحتاج الی مقدمه عقلیه. شما در وجوب مقدمه هم میگویید مدلول التزامی است. خب وجوب مقدمه رو چرا مفهوم اسمش رو نمیگذاریم مفهوم؟ به خاطر اینکه وجوب مقدمه بفرمایید لازمه بالمعنى الاعم، یا لازمه این یک خلطی به تعبیر مرحوم آقای خویی در لازم غیر بیان و لازم بالمعنى الاعم در کلمات مرحوم نائینی به وجود اومده. این تصریح مرحوم آقای خوئیه که یک خلط اینجا شده، این رو ما انشالله در نقدش خواهیم گفت. در اون جاهایی که عرض بکنم که از تصور ملزوم شما به لازم نمیرسید، ایشون میفرماید یحتاج الی مقدمه عقلیه، مثل مقدمه واجب، مثل مسئله زد. اینها رو دیگه ما جزء الفاظ نباید بدونیم. لیس من المباحث اللفظیه لکون اللازم فیها لازمن بالمعنى الاعم، لازمن بالمعنى الاعم شده. بعد مثال میزنه روی عرض بکنم بحثایی که داره میره جلو. خب اگر تلخیص بخوایم بکنیم فرمایش جناب نائینی رحمت الله علیه رو، ایشون میفرماید پس مائز بین مدالیل التزامی و مفهوم این شد که مفهوم را ما عبارت بگیریم، عبارتون اخرای مدلول التزامی است که لازم بیان بالمعنى الاخصه. خب این تبیین بیانیشون. دو تا ملاحظه ما اینجا مطرح میکنیم اجمالاً بر فرمایش مرحوم نائینی، تفصیلاً انشاءالله بهش خواهیم رسید. ملاحظه اول ملاحظه است که در محاضرات مطرح شده و عبارت صفحه 57 عرض بکنم جلد پنجم محاضرات، که این مواردی که ایشون فرموده لازمه بالمعنى الاعم، مثل مقدمه واجب و اینجور اینا لازمه بالمعنى الاعم و لذا بفرمایید جزء مفاهیم نیست، مرحوم نائینی میفرماید ما لازمه بالمعنى الاخص رو جزء مفاهیم میدونیم و این موارد مثل مقدمه واجب و اینها لازمه بالمعنى الاعم، یه مقدمه خارجیه میخواد و لازمه بالمعنى الاعم رو ما جزء مفاهیم نمیدونیم. خب مولانا آیا اینجا جهل یک اصطلاحی شده؟ اگر این لا مشاحته فل اصطلاح، ولی اگر بناست بر اصطلاح قوم تکلم بشود و مش بشود و من هنا خلطی صورت گرفته، شما میبایست میفرمودید این دلالات دلالات غیر بیان است، نه بیان بالمعنى العام. دلالت وجوب صلات بر وجوب مقدمه غیر بیان مقدمه. اگر چیزی ببینید ملاک اینه، اگر چیزی برای اثبات، اگر گزاره‌ای برای اثبات ملازمش نیاز به مقدمه خارجی شد، غیر بیان می شود نه بیان بالمعنى العام. فارق و مائز بین بیان و غیر بیان یک نکته است که ما برای اثبات الملازمه در بیان نیاز به مقدمه خارجیه نداریم، اگر نیاز به مقدمه خارجیه شد می شود غیر بیان. دقت میکنید؟ نه اصلا ایشون بین تو نفس تعریف ملازمه بیان و غیر بیان این مائز رو اول ما روشن کنیم بعد تطبیق بر مصادیق بدیم. مل مائز بین عرض کنم بیان و غیر بیان، ایشون میگم این قضایایی که بیان بالمعنى الاعم مفهوم نیست، مثل وجوب مقدمه، مثل بحث زد، حرمت زد، چرا بیان نیست؟ چون احتیاج دارد به یک مقدمه. خب اگر یک جایی برای اثبات الملازمه نیاز به مقدمه خارجیه داشت، این غیر بیانه. نفرمایید بیانه بالمعنى العام که بعد شما ضابط بدید، ضابطتون این باشه که ضابط مفهوم و مائز مفهوم از دلالت التزامی اینه که مفهوم باید بیانه بالمعنى الاخص باشد. دقت میکنید؟ عبارت مرحوم مائی خویی اینه و من هنا یظهر ما فی کلام شیخنا الاستاد من الخلط بین اللزوم البین بالمعنى العام واللزوم غیر البین، حیث انه قدس سره مثل للاول، یعنی لزوم بین بالمعنى العام به تلک دلالات، مع انک عرفت ان اللزوم فیها غیر بین، نه که بین بالمعنى العام باشه. چرا غیر بیانه؟ لحتیاجها، این ضابطه ضابطه درستیه، لحتیاجها الی ذم مقدمه خارجیه. پس ما قضیه ای رو میگوییم این ملازمه اش بیان است که نیاز به مقدمه خارجیه نداشته باشد. حالا اگر اونی که نیاز به مقدمه خارجیه ندارد، خودش دو مدل میشود، بیان خودش دو مدله، نفس و تصور الملزوم کفایت بکند برای انتقال به لازم، اینو بیان بالمعنى الاخص میدونیم، اونی که نفس تصور ملزوم کفایت نکند، تصور لازم رو هم باید داشته باشه، تصور ملازم هم باید داشته باشه، ولی مقدمی خارجیه برای اثبات الملازمه نمیخواد. اینم بیانه چون مقدمی خارجیه نمیخواد، ولی به معنی العامه چون نفس و تصور الملزوم کفایت نمی کند. این ملاحظه اول بعد فرمایش جناب نائینی است که اگر شما بر اصطلاح قوم صحبت میفرمایید این اشکال وارده. اگر میخواهید جعل اصطلاح بکنید، بگید آقا منظور من از ملازمه بیانه به معنی الاخص اینه، از از عرض بکنم غیر بیان هم ملازمه، غیر بیان هم اونه، خب حالا اون به هر حال باید بگید که اشتباه نشه. این اشکال اول. اشکال دومی که به مرحوم نائینی یمکن این که کسی وارد بکند اینه که جناب عالی فرمودید که ما ضابطه مفهوم را و ما از مفهوم از دلالات التزامیه رو این میدونیم که اگر ملازمه باللزوم البین بالمعنى الاخص باشد مفهوم است. خب این ضابطه آیا بر ما نحن فیه و محل بحث قابل تطبیق هست یا نه؟ شش بحث و آیون در مفهوم شرط مطرح کردن، بعضی بیشتر هم مطرح کردن، مفهوم در بحث مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم لقب، دقت میکنید اینا رو، مفهوم قایت، اینا رو بحثه. بعد استدلالاتی که آقایون میارن در همون مفهوم شرطی که اوزه مفاهیمه، یعنی اگر یک جا ما بخواهیم قائل به مفهوم بشویم علل قاعده در شرط باید عرض بکنم که قائل به مفهوم بشیم. ادله‌ای رو که حضرات اصولیین آوردند بر این که شرط مفهوم دارد، یا ادله‌ای رو منکرین اقامه کردند که شرط مفهوم ندارد، شما نگاه بکنید ادله ادله سنگین فلسفی است. به قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد استدلال کردن. عرض بکنم که این استدلالات فلسفی سنگین یعنی پس یک مقدمه خارجیه عقلیه سنگینی رو آوردن اقامه کردند برای اینکه بگویند شرط مفهوم دارد. خب شما میگویید مفاهیم یعنی مدالیل التزامی که بیان بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص یعنی چی؟ یعنی نیاز به مقدمه خارجیه ندارد، به بیان خود شما. خب اگر نیاز به مقدمه خارجیه، این همه مقدمات رو آقایون اقامه کردن، یعنی به واقع مباحث اصولی ضابط شما قابلیت انطباق ندارد. بر اساس این ضابطی شما میدید از اما نباید چیزی به نام مفاهیم تو اصول داشته باشه. آیا شما اومدید بحث مفاهیم، به هر حال اصولیین از قدمای ما بحث مفهوم شرط رو مطرح کردن، از مرحوم سید مرتضی بگیرید، منکرین، مخالفین، موافقین، همه لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، مفصل بحث کردن از آمقه دیگه. ببین منکر و موافق اینا ادله رو آوردن. پس این که شما میگید بلا حاجت الی ذم مقدمه خارجیه، معناش اینه ما چیزی به نام مفهوم نداشت بشیم در اصول. پس یک ضابطی دادید که با واقع موضوعی منطبق نمی شود. این اشکال اشکال جدی است. مگر این که این طوری پاسخ بخوایم بریم از این اشکال، یعنی دفاع بخوایم بکنیم از مرحوم نائینی و دفاعمون این باشه که ما در اثبات مفهوم شرط واقعا نیاز به مقدمه خارجیه نداریم. عرف بدون احتیاج به مقدمه خارجیه از ملزوم به لازم منتقل می شود، از منطوق به مفهوم منتقل می شود. عرف نیاز به مقدمه خارجیه نداره. این آقایان و علمای و اصولند که برای تبیین کار عرفی آمدن ادله ای رو مطرح کردن. دقت می کنید. پس ببینید ما دو تا مرحله بکنیم. بگیم آقا عرف، ببینید ما بحثمون مخاطب، عرف مخاطبمون هست، عرف برای انتقال از وجوب صلات به وجوب مقدمه نیاز به ذم مقدمی خارجیه دارد، لذا اون رو نمیگیم مفهوم. ولی برای انتقال از منطوق به مفهوم در مفهوم شرط، ان جاء اک زیدون فاکرمه، از این منطوق عرف برای اینکه منتقل بشود به مفهومش نیاز به مقدمه خارجیه نداره. ولی علمای اصول در تبیین عدم نیاز و عرف مقدمه خارجیه ادله فلسفیه رو ردیف کردن. این معناش نیست برای انتقال ما نیاز به ذم زمینه داشته باشیم، به ذم مقدمه خارجیه داشته باشیم. دقت کردید؟ این ادله به تعبیری تبیین فلسفی و عقلانی است از اون انتقال بلا احتیاج به مقدمه خارجیه. اگر کسی این حرف رو بگه در دفاع از مرحوم نائینی، یمکن این که فرمایش مرحوم نائینی رو بشه دفاع کرد. خب این فرمایش مرحوم عرض بکنم نائینی رحمت الله علیه در تمایز بین مدالیل التزامی و عرض بکنم بین المفاهیم، حالا اجالتا تا اینجا کفایت میکنه فرمایش ایشون تا بعد به بحثای بعدی هم بتونیم برسیم. یک فرمایشی رو هم مرحوم آقای آخوند مطرح کرد، یعنی تقریب دیروز ما میشه، که مرحوم آقای آخوند میفرمود که انتقال به مدلول التزامی، خوب توجه کنید من این حرف رو در چند جا گفتم، خود مرحوم آخوند زمینه رو برای نظریه پردازی شاگردانش آماده کرده. این رو خوب توجه کنید. ایشون می فرماید انتقال به مدالیل التزامی دو جوره. گاهی اوقات شما به مدلول التزامی منتقل می شوید به خاطر خصوصیتی که در کلام است. عبارت آخوند این بود، خصوصیت یستت و ازالک. دقت کردید؟ این اگر انتقال به معنای التزامی به مفهوم به خاطر خصوصیتی است که در منطوق است، اینجا خصوصیتش چی بود؟ قضیه شرطیه بود، علیت انحصاری رو گفتیم خصوصیته، این رو ما میگیم مفهوم. ولی اگر شما منتقل شدید به یک معنای التزامی که به خاطر خصوصیت در کلام نیست، من فرض کنید شما منتقل می شوید به وجوب مقدمه، از وجوب ذل مقدمه منتقل می شوید به وجوب مقدمه، ولی لال خصوصیت فی الکلام، عدم صلات که توش چیزی نیست که، پس مدالیل التزامی با مفاهیم تمایزشون به اینه که این انتقاله در مفاهیم لخصوصیت فل کلامی، خصوصیتی در کلام هست، مثل همین علیت انحصاری که گفتیم، و این باعث می شود مفهوم مفهوم بشود. خب حالا اینو داشته باشید تا فرمایش مرحوم کمپانی محقق اصفهانی رو هم خدمت شما عرض بکنم. مرحوم محقق اصفهانی نهایت الدرایه 319، ایشون فرمایششون اینه که جلد یک میشه، این طبع قدیمه، ایشون فرمایششون اینه که مفهوم اولا یک تابعیت در انفهام دارد. این حیثیت انفهام که ما میگیم تبعیت در انفهام دارد، این حیثیت انفهام گاهی اوقات به تعبیر ایشون اینه، این حیثیت انفهامه در منطوق ذکر شده، گاهی اوقات در منطوق ذکر نشده. این حیثیت انفهامه خارج از مدلول و مطابقی است. اگر این حیثیت ملازمه استفاده از منطوق بشود بهش میگیم مفهوم، اما اگر این حیثیت انفهامه را از منطوق نفهمیم بلکه برهان بر این از خارج بخواهد اقامه بشود، به این میگوییم این دیگه میشود مفهوم نیست، اینو بفرمایید میشود مدالیل التزامی. حالا این که حالا بعد از این که هر چهار تقریب رو گفتیم عرض میکنیم در تحلیل این فرمایشات که این فرمایشات واقعا به لحاظ جوهری تفاوت دارن، یا یمکن این که بگیم تقریر عرض بکنم تقریبه و تقریر جدیدیست. بیان دیگری رو که ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم بیانیست که مرحوم شهید صدر رو مطرح کرده. این بیان مرحوم شهید صدر رو هم اجازه بدید من عرض بکنم. در صفحه 140 عرض بشود که از این کتاب بحوث جزء ثالث، خوب دقت کنید بیان مرحوم شهید صدر را. میخوایم ببینیم مثلا بیان مرحوم شهید، چون شهید صدر معتقد اینه که تمام این تقاریبی که مطرح شده این تقاریب تام و تمامی نیست و ما باید یک وجه چهارمی رو بگیم کنار تقریب آخوند، تقریب نائینی و تقریب مرحوم عرض بکنم محقق اصفهانی. ما یه تقریب چهارمی رو بگیم، یه وجه رابعی رو بگیم که این وجه رابع میتواند تمایز بین المدالیل الالتزامی و المفاهیم ایجاد بکند. اولا بیان ایشون رو من تقریر بکنم که ایشون چی میخواد بفرماید، بعد ببینیم واقعا این بیان تمام است یا امکان اشکال بهش وجود داره. ایشون میفرماید جمل رو قضایایی که ارتباط بین الجزئین ایجاد میکنه، مثل همین حالا قضیه شرطیه که محل بحث ما هست، انجا اک زیدون فاکرمه، الان آمدیم ارتباط قرار دادیم بین الجزئین، یعنی بین انجا اک و بین فاکرمه. دقت میکنید این ارتباط ایشون میگه که عبارتش اینه، این ملازمه گاهی اوقات مال به تعبیر ایشون نفس و ذات احد الجزئین است. خوب توجه کنید، یه جز اکرام است یه جز مجیئه. ملازمه ای که بین الاکرام و المجیء اینجا ما داریم ادعا میکنیم، گاهی اوقات این ملازمه مال ذات عرض بکنم این دو جزئه، یعنی ذات مجیء یه ویژگی دارد که مستلزم اکرام است. گاهی اوقات یعنی به گونه ای که اگر ما در این جمله این دوتا عرض بکنم جز را تغییر دادیم به جای مجیء یه چیز دیگه گذاشتیم، دیگه ملازمه نیست، ملازمه مال خود مجیء بود. این یک نوع تصور برای ملازمه. گاهی اوقات میگیم نه، این ملازمه به گونه ایست که اگر ما این مفردات را و این ذوات را هم تغییر دادیم باز ملازمه هست. اگر بین ذات این دو جز بود اون رو ما نمیتونیم بگیم مفهوم، ولی اگر بین ترکیب بود، یعنی اگر این مواد رو هم ما اجزاء رو هم ما جا به جا کردیم باز هم ملازمه باشد، اینجا رو ما میتونیم بگیم مفهوم. مثالیشون میزنه میگه ببینید عبارتشون اینه، ان القضیه، این قضیه ای که بین جزئین ارتباط برقرار می کند، یا این لازم لنفس هازین الجزئین، مال ذات ایناست، به حیث لو بدلنا احد الجزئین به شیء آخر فلا یثبت اللازم، اگر ما مجیء را دست زدیم فلا یثبت اللازم، دیگه لازم عرض بکنم اینجا وجود نخواهد داشت. او لازما للربط بین الجزئین به نحو یکون اللازم ثابتا مادام ان الربط الخاص ثابت و ان تغیر طرفا. نوع دوم اینه که اگر ما طرفین رو ما بخوایم تغییر بدیم باز هم ملازمه هست. فالقسم الثانی من اللازم هو المفهوم دون الاول، حالا مثالش رو دقت کنید، ایشون میگه که اگر بگیم اکرم ابن العلبیه، اکرم ابن العلبیه، شما اگر ابن العلبیه رو فرض کنید ازش فهم کردیم حالا که ابن العلبیه رو باید اکرام بکنید، پس نفس علویه رو هم بالفهوا، به مفهوم موافقت بالفهوا باید اکرامش کنید، علویه رو باید اکرام کنید. پس شما منتقل شدید به اکرام علویه از ابن العلبیه، دقت میکنید، منتقل شدید از اکرم ابن العلبیه به اکرم العلبیه، پس یه انتقالی پیدا شد. این انتقال ما الان ادعامون اینجاست که مال ذات این عرض بکنم موضوعیه که اینجا مطرح می شود، که اگر ما تغییرش بدیم دیگه ملازمه قابلیت انفهام ازش سلب می شود. مثلا ما اگر گفتیم اکرم الیتیم، شما می تونید بگید حالا اکرم ابن العلبیه که دلالت می کند بر اکرم العلبیه، پس اکرم ابن علی اکرم الیتیم رو هم ما بتونیم از اینجا ازش فهم کنیم که ام الیتیم رو هم باید اکرام بکنید. چطور اونجا از اکرم العلبیه میگفتید پس باید اکرم ابن العلبیه رو وقتی باید اکرام بکنید، پس علویه که مادرش هست رو هم به طریق اولا به مفهوم اولویت باید اکرام بکنید. حالا که اینجا گفتیم اکرم الیتیم، میتونید شما بگید پس ما منتقل میشویم عرض بکنم که به این که مادر یتیم ام الیتیم هم باید اکرام بشود. نه، خب چرا نه؟ میگه که یه خصوصیتی داشت اون ذات عرض کنم علویه که ما رو منتقل میکرد به اون مفهوم عرض بکنم خودش و به اون چیزی که تبعیت در انفهام داشت. دقت میکنه این مدل عرض بکنم انتقالها را که انتقال قائم به این ماده هست، به این عرض بکنم به تعبیر ایشون به نفس الجزء قائم است، اینها رو ما نمیتونیم اسمشون رو مفهوم بگذاریم. اما در یک جایی شما اگر اون مواد را اون ذوات را تغییر دادید باز هم ملازمه هست، میگیم ان جاء زیدون فاکرمه، شما منتقل میشید به یک معنای غیر مذکوری، دقت میکنید به یک حکم غیر مذکوری. حالا میگیم آقا مجیء را و اکرام را ما تغییر میدیم، میگیم ان سلم علیک زیدون مثلا فرض کن که فاتمه، ما هم اکرام رو تغییر دادیم، هم انجا اکر رو تغییر دادیم، مجیء رو تبدیل به تسلیم کردیم، ان سلم علیک. آیا شما از این سیاق و از این ترکیب دوباره منتقل به اون معنای غیر مذکور، حکم غیر مذکور میشوید یا نه؟ میگیم بله میشویم، همونطور که از انجا اکر زیدون فاکرمه منتقل به مفهوم میشدیم، از ان سلم علیک زیدون مثلا فاتمه باز هم منتقل میشویم. خب پس معلوم می شود این ترکیب یک ویژگی دارد که ما را منتقل به اون معنای به اون مدلول التزامی می کند. پس ما دو مدل انتقال به مدلول التزامی داریم، یک مدل انتقال به مدلول التزامی که بفرمایید مثل اول قائم به ذات این ماده هست، اگر اکرم ابن العلویه تبدیل شد به اکرم الیتیم دیگه اون انتقال صورت نمی گیره، و انتقالی در مدالیل التزامی و انتقالی که قائم به اون ماده و به تعبیر دیگه اون طرفین ملازمه قائم به طرفین نیست، اینا رو میگیم مفهوم. خب این بیان مرحوم شهید صدره که از بوس عرض کردن. سوالی رو که باید در تحلیل فرمایش شهید صدر ما بهش پاسخ بدیم، آیا این یک تقریر جدید است یا یک موعظه جدید شما دارید مطرح میکنید؟ دقت کردید، شما بحث اینه که یک موعظ جدیدی دارید بین مدالیل التزامی و مفاهیم ارائه میکنید، یا یمکن کسی بگه که این بیانیست از همون دو خصوصیت فلفظ که یستتبع این حکم التزامی را، این مدلول التزامی را، تفاوت اینها چیه؟ دقت میکنید بیان مرحوم نائینی رو اگر بپذیریم، ممکن کسی بگه آقای ماعظی داره ارائه میکنه که آقا ایشون اومده گفته لزوم بیان داریم و غیر بیان، اخص داریم و اهم داریم، اخصش عرض بکنم مفهوم از بقیه همه میشود مدالیل التزامی که قابلیت عرض بکنم که صدق مفهوم نداره، ولی در تقارب دیگر آیا تقارب جداست یا جدا نیست، این انشاءالله بماند در اتخاذ رأی عرض بکنم مختار و بینها بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.